ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از مذاکره با گرجستان درباره ممنوعیت ورود برخی از اتباع ایرانی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انجام گفتگو با رهبران چین و روسیه درباره توقف مسابقه تسلیحاتی ابراز امیدواری کرد. کارگران معترض فولاد اهواز در مقابل مراکز دولتی و دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان تجمع کردند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تایید خبر بروز مشکل در ورود تعدادی از اتباع ایران به گرجستان گفت مذاکراتی در این باره با گرجستان آغاز شده. بهرام قاسمی روز دوشنبه گفت حدود 200 نفر از شهروندان ایرانی در هفته‌های اخیر در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان دیپورت شدند که به گفته او برخی مدارک کافی نداشتند یا آژانس‌های مسافرتی تخلفی کردند. آقای قاسمی در این حال گفت که برخی از افرادی که اجازه ورود پیدا نکردند دارای مدارک کافی و لازم نیز بودند. آماری که گرجستان در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار داده، نشان می‌دهد ممانعت از ورود تنها مختص شهروندان ایرانی نیست. بنابراین ما در یک سال گذشته از ورود بیش از 12,000 نفر به گرجستان جلوگیری شده که در صدر این فهرست مسافران ایرانی هستند که از ورود 1,949 نفر از آنها ممانعت شده است. گرجستان از شهروندان ایرانی ویزای ورود نمی خواهد و ایرانیان به طور معمول می توانند بدون کارت اقامت تا مدت 45 روز در این کشور بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده همراه رؤسای جمهوری روسیه و چین در آینده گفتگوهای سازنده‌ای درباره توقف آنچه که او مسابقه تسلیحاتی نامید آغاز کنند. آقای ترامپ در توییتر نوشت که آمریکا در سال جاری 716 میلیارد دلار در این زمینه صرف کرده است. او این موضوع را دیوانه کننده خواند. رئیس جمهوری آمریکا مهر ماه گذشته با اعلام اینکه روسیه سالهاست در حال نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد است، گفت کشورش را از این پیمان خارج می‌کند. روسیه ضمن رد اتهام نقض این پیمان با انتقاد از این تصمیم آمریکا نسبت به شروع یک مسابقه تسلیحاتی جدید هشدار داده بود. و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه و در 24مین روز اعتصابشان در اهواز راهپیمایی و در مقابل مراکز دولتی و همچنین دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش ها کارگران معترض که از 18 روز پیش اعتراض خود را به بیرون از گروه ملی صنعتی فولاد ایران کشاندند، در کنار شعارهای اعتراضی خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز انتقاد کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید که پس از انتشار گزارش ها درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چاوشی، دو تابعیتی ایرانی استرالیایی، استاد جمعیت شناسی و پژوهشگر در دانشگاه ملبورن استرالیا به تازگی در ایران بازداشت شده است. محمود بهزادی وکیل دادگستری روز یکشنبه دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر گفت که او به وکیل دسترسی ندارد و منظور از او خانم میمنت حسینی چاوشی است. به گفته آقای بهزادی بر اساس روال جدید افراد بازداشت شده با اتهام امنیتی باید در زمان بازداشت وکیلی را از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی انتخاب کنند و خانم حسینی تا کنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی که روزنامه کیهان اعلام کرد
میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شد. چند روز بعد نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دفاع از این بازداشت‌ها مدعی شد که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه می‌کردند. پژمانفر بدون ارائه منبع اخبار خود بازداشت شدگان را افرادی معرفی کرده که در 5 سال اخیر آمار جمعیتی ایران را به گفته او به شدت به صورت متمرکز تغییر دادند و با همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت بودند توانستند آمارهای غلط را حتی به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه کنند. در این میان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی از زبان حسام الدین آشنا مشاور وی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد. آقای آشنا در توییتی کنایه‌آمیز نوشت: اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. میمنت حسینی چاوشی که اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی شوازی رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال 96 یکی از مهمترین گزارش‌های خود را برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ایران در 241 صفحه تهیه کرده بودند. در این گزارش خانم چاوشی کاهش فرزندآوری در ایران را بیشتر ناشی از عدم ازدواج دانسته و گفته بود ناباروری یا عدم تمایل به فرزندآوری تأثیری در کاهش آن ندارد. وی پیشنهاد داده بود که سیاست‌های تسهیل ازدواج و فرزندآوری توسط دولت اجرا شود. به گفته خانم چاوشی، میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9 فرزند و در سال 1390 به حدود 1.8 کاهش یافته. اما او معتقد بود که برخی این آمار را پایین تر از سطح واقعی، یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3 فرزند برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. این اطلاعات خانم چاوشی در حالی مطرح شد که رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بود نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و از 3.4% به 1.2% تقلیل یافته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 92 موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خوانده بود و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سقوه ابلاغ کرد. سیاست‌هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی نداشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پس از گذشت 20 سال از قتل‌های زنجیره‌ای، حکومت ایران همچنان از برگزاری مراسم عمومی برای قربانیان این قتل‌ها جلوگیری می‌کند. اما آنها بار دیگر روز جمعه آینده که مصادف با سالگرد این قتل هاست در امامزاده طاهر در کرج برای بزرگداشت قربانیان گرد هم خواهند آمد. محمد زرخامی از رادیو فردا گفتگویی داشته با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری در برلین.
همونطور که میدونید از حدود سالها پیش وقتی که دادگاهی نمایشی در ایران برگزار شد تا به این پرونده فیصله بده و با حقایق مخدوشی که در اون دادگاه عنوان شد این پرونده مخدومه اعلام شد و خانواده ها از همون زمان اعتراض کردن به این دادگاه، این پرونده و بازخوانی و در واقع یادمانهایی که برای قربانیان این پرونده هر سال برگزار قرار بود بشه و در سالهای مختلف خانواده ها و کانون نویسندگان مراسمی رو برگزار کردن، تحت فشارهای امنیتی شدید بود و هرگز در واقع مسئولان به خانواده ها اجازه ندادند تا در یک مراسم عمومی بتونند مراسم اونچه که در مراسمی که در خور این نویسندگان بوده رو برگزار بکنه. به همین دلیل امسال هم مثل سالهای پیش متاسفانه این نگاه امنیتی درباره این پرونده و فعالیت‌های خانواده‌ها برقراره و اجازه برگزاری یک مراسم عمومی که شایسته اونها باشه به ما داده نمیشه. کانون نویسندگان اما در همه این سالها تلاش کرده که در جمعه های نزدیک به این قتل‌ها در امامزاده طاهر کرج جمع بشن فعالین کانون و نویسندگان و خانواده ها هم در این مراسم ها شرکت کردند. امسال هم اونها باز تحت شرایط سختی که دارند مراسم کوچکی رو در منزل مسکونی خودشون برگزار کردن و قاعدتاً جمعه هم به گورستان میرن برای این که ادای احترام بکنن.
آقای مختاری، 11 سال پیش شما گفته بودید که همچنان خواست خانواده و شما اینه که این قضیه افشا بشه و عاملین و عاملین این قتل ها شناسایی بشن. 11 سال رسیده به 20 سال، آیا همچنان خانواده به دنبال این قضیه هستن؟ همچنان پیگیری حقوقی ادامه داره یا گذاشتید که روزگار خودش این قضیه رو به نوعی افشا کنه؟
ببینید، خب البته خانواده ها از همون آغاز خواهان افشای حقایق و اجرای عدالت درباره این پرونده بودند و همچنان هستند. اما خب دست ما کوتاه، امکاناتی که ما داریم فقط اینه که خواست خودمون رو اعلام بکنیم و به نوعی این پرونده و عدالت و حقیقت درباره اون به وجدان جمعی جامعه ایران اعلام شده و خواست ما همچنان باقی است. ولی همونطور که اشاره کردم، دادگاهی که در اون زمان برگزار شد نه برای افشای حقیقت، بلکه اتفاقا برای محافظت از کسان، مسئولین بلند مرتبه‌ای بود که در اون زمان در این پرونده نامشون برده شده بود و حتی در برگه‌های در واقع مخدوش و حقایق ناچیزی که در همون پرونده اعلام شد به طور رسمی متهمین این پرونده بارها اشاره کرده بودند که وزیر اطلاعات و مسئولین ارشد وزارت اطلاعات در جریان این قتل‌ها بودند و خود ما هم به هر حال می‌دونستیم که این سرکوب و قتل دیگراندیشان فقط در پاییز 77 اتفاق نیفتاده بود. از اوایل دهه 70 به موازات در واقع فعالیت دوباره کانون نویسندگان، من خودم از نزدیک شاهد بودم که نویسندگان، پدرم و اعضای کانون نویسندگان تحت فشارهای شدید بودند، بارها بازجویی می شدند و همین شکلی که هنگام قتل اونها رو در خیابان رو بودند، بارها وزارت اطلاعات به طور رسمی اونها رو دستگیر کرده بود در خیابان و همه این حقایق از پرونده حذف شد و با یک پرونده مخدوش سعی کردند که حقایق رو هم مخدوش کنند.
آقای مختاری، خیلی وقتمون کمه، فقط میخوام در حد یک جمله بگید که مهمترین تأثیری که این قتل‌ها گذاشت در تاریخ معاصر ایران از نگاه سهراب مختاری، پسر محمد مختاری، چه بود؟
مهمترین تأثیری که این پرونده داشت این بود که بار دیگه در واقع قتل دگراندیشان رو افشا کرد و نشون داد که متاسفانه در جامعه ما آزادی خواهان و دگراندیشان در دهه های گذشته همواره سرکوب شدن، صداشون سرکوب شده و حتی به شکل فجیع، چنانکه که در پاییز 77 اتفاق افتاد، به قتل رسیدن و این امروز برای اکثر مردم کاملا حقیقتش افشا شد.
20مین سالگرد قتل های زنجیره‌ای. محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی داشت با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری. محمد مختاری یکی از قربانیان این قتل‌ها بود. عزیزان، شما شنونده خوب ما، گپ و گفتی در مورد مسائل مختلف با دیگر شنوندگان ندارید؟ اگر دارید، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. رادیو فردا صدای چهره های سرشناس جهانی رو به گوش شما میرسونه و صدا و پیام و دیدگاه های شما رو به گوش یک دنیا پیام خودتون رو با صدای خودتون روی پیامگیر ما یا تلگرام ما بگذارید و ما اون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسانیم.